دار علمی و به هر صورت اکادمیک کوتاه کردیم، عدول کردیم. به همین خاطر تو این بخش هم ما دوچار به هر صورت خسرانی شدیم. بله. سومین نکته ای که من فکر میکنم خیلی مهمه اینی که در دنیا بودجه دانشگاه ها رو و پژوهشگاه ها رو بخش خصوصی میده، یعنی دانشگاه ها با جذب بخش سرمایه از بخش های خصوصی مشکلاتشون رو حل میکنه.
بله.
هر دانشگاه های خارجی رو وقتی که شما میبینید آماری رو جذب بودجهشون رو میبینید، متوجه میشین که چه بودجه وحشتناکی رو اینا از بخش خصوصی
جذب
میکنن و عملا اداره دانشگاه با اون پولی که از بخش خصوصی است. اما ما اینجا
خب همین این وابستگی ایجاد میشه دیگه، وقتی بودجه رو میده ناچاره که پایان نامش هم درست
خروجی توی دانشگاه باید در خدمت اون جایی باشه که، و این رقابت شدیدی هم داره.
آره.
و تو باید توی دانشگاه
کیفیت رو ببری بالا،
باید پژوهش به سمتی بره که نیاز اون دستگاه رو، نیاز صنعت رو، نیاز علوم انسانی رو چکار بکنید، حل بکنید. و ما برعکس تو ایران چه شرایطی، ما چون بودجه هامون بودجه های دولتیه، عملا انگیزه این که ما بخوایم اینو،
این نفت خلاصه مشکل درست کرده واقعا برای ما. هر حوزه‌ای رو که نگاه میکنیم این درآمد نفتی خلاصه مشکل برش درست
و و این اتفاقات افتاده. اما در کنار همه اینها آقای دکتر یزدانی، من یه برصورت ویوی که به طور کلی کامل نگاه میکنم از گذشته تا الان، ما از تقریبا 1228 از زمان امیر کبیر اومدیم دانشگاه افتتاح کردیم، دانشگاه تهران 1315، وزارت علوم 1346. این دانشگاه های گسترده در کشور، درسته که در صورت 50% بیکاری رو دانشگاه ها دارن تولید میکنن، درسته که به هر صورت تعداد زیادی شعبات و صندلی خالی ما تو دانشگاه ها داریم، اما نتایج مهمی رو اینا هم داشتن برای ما و من این رو امیدوارانه بهش نگاه میکنم. مطمئنن ما یه گذاری داریم، باید اینو طی بکنیم. اما این که ما 16 میشیم در تولید علم در دنیا، این که ما تو نانو زیست، علوم زیستی، فناوری‌های زیستی، نانو تکنولوژی رتبه های 7 و 9 رو داریم، اینها هم خروجی همین سیستمه. و این رو من یه دوره گذاری میدونم، امیدوارم که به هر صورت با تمهیدات درست مسئولین و سیستم ما بتونیم این معضل مهم رو به هر صورت کم بکنیم و با واقعیات جامعه تعداد دانشگاهامون همخونی داشته باشیم. یه نکته دیگری که من احتمالاً خیلی صحبت دارم میکنم،
نه استفاده میکنم،
میخوام عرض بکنم، اینی که تو حوزه علوم انسانی که کلید توسعه ما هست، یه شکل برعکسی ما پیدا کردیم. یه زمانی ما خودمون کنکور دادیم، من سال 72 کنکور دادم، تعداد متقاضیان علوم انسانی بیشتر از علوم تجربی بود، بیشتر از تقریبا تقسیم بر 3 میشد. دقیقاً خاطرمه. اما الان به دلیل اینکه تنها رشته ای که الان میتونه مثمر ثمر باشه پول به هر صورت و
بله.
افراد یه شیفتی کردن
از پول ساز.
ما دقیقاً در سال گذشته ما 700 هزار متقاضی علوم تجربی برای 9000 صندلی پزشکی و دندان پزشکی بودیم.
بله.
ریاضی ما 150 هزار تا متقاضی
داشتیم. در صورتی که دانش
در
پایست
علوم انسانی دانش دقیقاً محضه. ما این اتفاق، یعنی آقای دکتر، ما افراد و جوانان و نسل توانامون همه شیفت کردن به سمت علوم تجربی،
سمت علوم
و
تجربی،
این خلع رو ما تو علوم انسانی می‌بینیم.
شاید اقتصادی باعث شده که من برم به سمت پزشکی.
دقیقاً
برم سمت
آقای دکتر، شما بچهای توانا، بچهای نخبه، بچهایی که از توانایی‌های خاص برخوردارن، توسعه رو نخبگان تو کشورهای دنیا انجام دادن.
آره.
شما این نسل رو تو الان علوم انسانی نمی‌بینید، تو ریاضی نمیبینید، خیلی کم میبینید و این شیفت انجام شده. باید به هر صورت این تعادل برقرار بشه.
متشکرم آقای دکتر، متشکرم. معضلات و مشکلات رو گفتیم، یه مقداری بریم بخش پایانی برنامه به سمت راهکار. ادواردز دمینگ به عنوان یه نظریه پرداز مدیریت نوین میگه که 94% تا 94% بهره و نتیجه ناشی از اصلاح ساختارها و فرایندهاست. نیروی انسانی 6%، حداکثر 10% نقش داره. 94% اصلاح فرایند و ساختار. خب یکی از شاید اصلاح‌ها که مطرح کردن خانم دکتر صمیمی و توی صحبت‌های دیگه دوستانم بود آیین‌نامه ارتقا. اگه این آیین‌نامه ارتقا متناسب با شرایط کشور، متناسب با شرایطی که نیازمندی واقعی کشور هست اصلاح بشود، طبیعتاً خیلی اتفاقات می‌افته. دوستان هر کدوم که تمایل دارن بفرمایند که توی این اصلاح ساختار و فرایند برای نتیجه مطلوب که 94% اینه، 6% دانشجو و استاد و فلان و بهمان اینا، برای این چیکار باید بکنیم؟ این چه اصلاحاتی باید صورت بگیره؟ این فرایندها چه تغییراتی باید بکنه که بتونیم به اون نتیجه مطلوب برسیم؟ به نظر میشه اگر روی این تمرکز بکنیم، اصلاح ساختار و فرایند تمرکز بکنیم، اتفاقات خوبی میفته. در خدمتیم آقای دکتر جمالی، خانم دکتر سرکدوم از دوستان. بله،
خواهش میکنم. من همونطور که خودم هم اشاره کردم، یکی از اصلاحاتی که باید صورت بگیره آقای دکتر رو آیین‌نامه ارتقاست.
بله.
یعنی شاید اگر به نظر من یه مطالعه تطبیقی انجام بگیره در وزارت علوم، اصلا میتونن یک تیمی رو برای این کار در نظر بگیرن، بیان آیین‌نامه های ارتقاء کشورهای پیشرفته یا به نوعی
دوستان وزارت علوم مدعی بودن که این آیین‌نامه ارتقاء رو رفتن کلی مطالعه کردن، تجارب بین المللی گرفتن، فلان کردن و این آیین‌نامه ارتقاء جدید رو نوشتن که بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
بله.
ولی اینجوری که شما میفرمایید، ما تو برنامه‌های قبلی هم از دوستان دیگه سوالات کردیم و پرسوجوهایی که کردیم، میگن نه، این آیین‌نامه ارتقاء جدید هم اتفاقی نمیافته.
نه واقعا نمیافته. نه واقعا نمیافته.
پس یکی اصلاح این آیین‌نامه.
اصلاح به نظر من این آیین‌نامه ها خیلی مؤثر هستش. بعد نکته بعدی اصلاح، ببینید، وضعیت دانشگاه ها. ببینید نکته ای که آقای جمالی گفتن مشکلیه که ما تو دانشگاه باهاش روبرویم.
بله.
چرا باید معاونت پژوهشی دانشگاه اینقدر استاد رو تحت فشار قرار بده؟
بله.
برای انتخاب در یک پایان‌نامه کاربردی که موضوع تخصصی اون فرد هست، که شما باید استاد مشاورت رو فلانی انتخاب بکنی، شما حق نداری استاد داور از بیرون بدی. چرا نباید دانشگاه اجازه بده استاد داور از بیرون از دانشگاه باشه که استاد راهنما و مشاور محک زده بشه؟ بعد نکته بعدی تو
این اصلاح به چه شکلی میتونه صورت بگیره؟ این
سلیقه‌ایه. برخی
دانشگاه آزادن،
یعنی برخی دانشگاه ها آزاد. بله،
قانونمندش کنیم اینو.
اینا سلیقه‌ایه دیگه، توی هم خب. آکادمیک فریدم.
نه نه، من میگم میخوام الان اصلاح فرایند بکنیم، اصلاح ساختار بکنیم. این به چه شکلی باید اصلاح بشه؟ وزارت علوم باید بخشنامه بده.
به نظر من وزارت علوم تنها راهش، من فکر میکنم، من چون تجربه کار،
یعنی بیاد تفویض کنه. اگر شما راهنما بودی، مشاور رو با نظر راهنما انتخاب بکنیم، حالا داور
باشه. ببینید میگم مشاور با نظر راهنماست.
بله.
اینو میگم، ولی اجازه نمیدن شما مثلا این، ببینید قید و بندی که میذارن که مشاور حتما باید عضو هیئت علمی باشه.
بله.
یعنی اجازه نمیدن، شاید کسی باشه فوق لیسانس باشه ولی متخصص باشه تو این حوزه.
بله.
اون اجازه رو نمیدن. یا چرا نباید استاد داور از بیرون انتخاب بشه؟
بله.
و چرا باید حتما این قید رو میذارن عضو هیئت علمی باشه؟
بله.
این مثلا قیدها رو اگر بردارن این موارد، و من فکر میکنم شاید خیلی اوقات بهتر باشه وزارت علوم این رو دیکته کنه به دانشگاه ها، مثل خیلی آیین‌نامه ارتقا، مثل مسائل آموزشی پژوهشی که وزارت علوم.
آقای دکتر نیکفر، چه اصلاحی میتونه صورت بگیره که طبق گفتن نظریه ادواردز دمینگ 94% تأثیر رو توی انتها داشته باشه؟
آقای دکتر، من فکر میکنم اولین اصلاح اینه که ورودی آموزش عالی با نیاز جامعه همخوان باشه.
یعنی تو ما سیستم برنامه‌ریزیمون باید اصلاحی صورت
باید
بگیر.
یک نقشه جامع علمی برای کشور بر اساس
خب نقشه جامع علمی که داریم تدوین
شود.
ببین ما نقشه جامع علمی رو داریم.
داریم.
آمایش آموزش عالی رو داریم.
اما این نقشه جامع علمی، ما الان برنامه 20 سالمون هم دیگه داره تمام میشه.
آره.
به هیچ کدومی که از اهدافش هم نرسیدیم. من اون روز داشتم مطالعه می‌کردم، ما 20% شاید به واقعیت های اونا رسیدیم.
بله.
تو همه حوزه های بله. عرضم به حضورتون، برای این که ما بتونیم این اصلاح رو انجام بدیم، ابتدا باید بر اساس نیازمون تعریف کنیم نظام آموزش عالیمون رو. در هر حوزه‌ای به چه میزان ما نیازمند به تحصیل کرده هستیم؟ ما 100 و اندی هزار تحصیل کرده دکتری مدرک به دست بیکار داریم.
بله.
قریب 500 هزار ارشد ما تو این حوزه،
100 هزار دکتری، 500 هزار ارشد،
ارشد بیکار داریم. بله. و باید تو توسعه رو تو بخش‌های مختلف تلاش بکنیم، به هر صورت شرایط رو فراهم بکنیم، رشد اقتصادی، رشد صنعتی، ارزم به حضور مبارکتون، و از نفت خلاصی پیدا بکنیم تا اینکه جذب.
میتونیم به عنوان یه راهکار بگیم آقای دکتر این بودجه دانشگاه رو قطع کنن، مجبور میشن برن خودشون اصلاح کنن ها؟
نفت رو از بفرما، نفت رو از بودجه، از بودجه جاری کشور مثل نروژ خارج بکنن، تا اینکه به هر صورت یه مدت قطعا جامعه و سیستم تحت فشار قرار خواهد گرفت، ولی حتما همه چیز سر جای خودش.
این تحریم البته این کار داره میکنه، ما خودمون با دست خودمون.
بله، بعضی هم میگن تحریم نعمت بوده.
خب نه، آخه دانشگاه هم که به این سمت نرفتن، اون بودجه ای که میگرفته، بودجه عمرانیش و بودجه پژوهشیش اونا رو حذف کرده، همه رو جاری داره میده به کارکنان و اساتید.
همین امروز یکی از همکاران دانشگاه تهران میگو بیشتر از 100% بودجه ما برای جاری داره مصرف
میشه. بیش از 100%
جاهای دیگه هم که میاریم برای بودجه جاریمون میذاریم. عرضم به حضورتون ابتدا باید این اتفاق بیفته. اگر ما نخواهیم یه کار واقع بخوایم یه کار واقعی انجام بدیم و یه کار نمایشی نباشه، ما ابتداً باید این زیر ساخت رو به این شکل فراهم بکنیم تا اون تغییرات مورد نظرمون در حوزه آموزشالی اتفاق بیفته. آیین‌نامه ارتقا مطمئناً آیین‌نامه به هر صورت دقیق و بهینه‌ای نیست، اما این خیلی خیلی مسئله کوچکی نسبت به مشکل عظیمی رو که به هر صورت شما تو حوزه آموزشالی دارید. بدون تردید اگر تدبیر وزارت علوم فعلی نبود، یکی از مهمترین مشکلات و معضلاتی که ما باش در ارتباط بودیم دانشگاه‌هایی بود که به هر صورت تعطیل شدن، صندلی‌های خالی بود که به وجود اومدن، و اینها میتونه به هر صورت یک اتفاقات ناخوشایندی رو رقم بزنه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر جمالی در خدمتتون هست.
من عرض پایانیم اینه که اگر ما اعتقاد داریم که دانشگاه محور توسعه هست و اگر اتفاقی در دنیا افتاده از منظر آموزش عالی و دانشگاه و پژوهش اتفاق افتاده، تا زمانی که دخالت مهندسا تو حوزه آموزش عالی تو کشور هست هیچ اتفاقی نمیفته. شما برید سوابق وزرای آموزش عالی،
بله،
دست اندرکارهای آموزش عالی کشور رو نگاه بکنید، ببینید که مهندسین چه به سر آموزش عالی تو کشور آوردن.
مهندسی کردن دیگه،
کاملا مهندسی کردن. موقعی که تئوری پردازی و فکر و اندیشه در حوزه علوم انسانی هست و
ظاهرا ما تو وزرای علوم هیچ وقت نداشتیم علوم انسانی مدیر باشه،
شما باید نگاه کنید دیگه، اصلا دست اندرکارای دانشگاه، رؤسای دانشگاه
همه از رشته‌های فنی
عمدتاً از این افراد هستند و این بلا رو سر دانشگاه آوردن. این
مقایسه ای دکتر نیکفر، مقایسه ای انجام شده بین وزارت آموزش عالی در ایران و آموزش عالی در کشورهای دیگه. اونا مدیرانشون از چه جنسی هن، از کدوم سنخن، از کدوم سنفن، و ما از چه، ما عمدتاً ظاهراً وزرامون در کل این 42 ساله پس از انقلاب عمدتاً فنی مهندسی بودن، اونور ظاهراً کشورهای توسعه یافته بیشتر به سمت علوم انسانی هن، علل قاعده علوم انسانی ها رشته های مدیریت و اینا بهتر میتونن مدیریت بکنن. و در دانشگاه
من این مطالعه رو ندیدم اگه انجام بشه، بله، اما در باب انگلیس من دیدم که غالباً تو حوزه علوم انسانی، علوم سیاسی و مدیریت هستن.
یکی از مقایسه هایی که باید انجام بشه به نظر میشه، دفتر شما هم میتونه، اون دفتر همکاری علمی و بین‌المللی میتونه انجام بده، احتمالاً اینه. خب آقای دکتر بفرمایید.
من این نگاه هم میگه تا زمانی که این هست در بر همین پاشنه میچرخه و جلسات متعدد و متفاوت و صحبت های متعددی هم میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
پس سوال... یکی از اصلاح ساختار و فراینده میتونه این اصلاح نظام مدیریتی
کنیم. ما ببین امروز مدیریت آموزش عالی یک تخصص، بعد اومده گرایش های مختلف، اومده گرایش مدیریت آموزش عالی، گرایش اقتصاد، یعنی اقتصاد آموزش عالی،
آره،
مدیریت آموزش عالی گرایش کارآفرینی، یعنی چی؟ یعنی دانشگاه باید کارآفرینی کنه. دانشگاه که نیست که جایی، الان دانشگاه تو جمهوری اسلامی یعنی اتلاف بودجه و اتلاف منابع، یعنی یه پولی رو ما بیم هزینه کنیم. دانشگاه محور گذاشته گرایش توسعه، یعنی محور توسعه این مورد. بعد کجا میان، کیا توسعه یعنی انجام میدن؟ چرا ما الان مشکلمون اینه که بعد از انقلاب واقعا نتونستیم نظریه پردازی کنی، نه تو حوزه آموزش عالی، نه تو حوزه جامعه شناسی، نه تو حوزه روابط بین الملل، تو حوزه علوم سیاسی. دنیا به نظریه پردازی میکنه، روی نظریه ها میان رشد میکنن، میرن بالا. ما اصلا نظریه نداریم. کدوم نظریه پردازی میتونه نام بونه؟ کیا میتونن آقای دکتر نظریه پردازی کنن؟ علوم انسانی ها، یعنی ما اینقدر تو سر علوم انسانی زدیم، تو سر فلسفه زدیم که به غیر از دانشگاه دولتی که این رشته هاشون پره، دانشگاه عمدتاً دانشگاه آزاد و دانشگاه های غیر دولتی اصلا خالی صندلیاشون، یعنی این رشته پایه و بیسی مثل فلسفه اصلا استقبال نمیشه. چرا؟ چون که همه نگاه چی دارن؟ اقتصادی و پولی دارن که اگه من فارغ التحصیل شدم کجا بتونم معیشتمو باش بگذرونم.
متشکرم، در خدمت اساتید گرامی بودیم در این برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر محمد رضا جمالی مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد آموزش عالی، جناب آقای دکتر جاسب نیکفر معاون محترم مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، و خانم دکتر میترا صمیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. مباحث بسیار خوبی مطرح شد، این که دلیل افت کیفیت پایان‌نامه ها در سالهای اخیر چی میتونه باشه. دوستان به مشکلات ساختاری اقتصادی جمهوری اسلامی اشاره کردن که این مشکلات ساختاری باعث شد که توسعه های کمی بی‌ضابطه و غیر هدفمند داشته باشیم، ورود افراد بی انگیزه به مقاطع مختلف تحصیلی، جذب هیئت علمی های با کیفیت پایین به دلیل همین مشکلات متنوعی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه بوده. بخشی از این 85 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه ها شاید شرایط و ویژگی های جذب عنوان هیئت علمی رو نداشتن. وابستگی بودجه دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما به بودجه دولتی و عدم اتکای اینها به بخش خصوصی، عدم نیاز اینها به بخش خصوصی باعث شده که کیفیت پایان‌نامه‌ها کاهش پیدا بکنه. عزیزان حاضر در استودیو به آیین‌نامه ارتقا هر چند تغییراتی داشته باز هم انتقاد دارن و میگن که آیین‌نامه ارتقا مناسب نیست. اشاره دیگه‌ای شد به اینکه اخلاق علمی کمرنگ شده هم در بین دانشجو و هم در بین استادان، و باید اگر قراره که افزایش کیفیت، ارتقای کیفیتی صورت بگیره، حتما باید به این نکته مهم اخلاق علمی و این شاخص حتما باید توجه بشه. به ارتباط سنت و دانشگاه دوستان اشاره کردن، به این که یه سری اصلاحات ساختاری و فرایندی باید در مجموعه وزارت علوم بیاندیشیم و فکر بکنیم که این اصلاحات ساختاری و فرایندی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی حل این معضل افت کیفیت پایان نامه ها. و حالا اشارات دیگه هم بود به اینکه نظام مدیریتی ما و استفاده از مدیران غیر متخصص در حوزه آموزش عالی مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرد. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما سعی میکنیم گفتگوهای علمی رو که هر شب ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش میشه انشالله اعمال بکنیم. خواهش میکنم که ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید نصب کنید و آرشیو کلیه گفتگوهای علمی با موضوعات متنوع و جذاب رو بشنوید و نظراتتون رو به ما اعمال بکنید. همچنین سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در خدمت شماست و بلافاصله بعد از پخش برنامه صوت و متن گزیده این گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میگیره. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبل چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره مکه یاره وره دل دل مکه یاره جابی منشل مکه یاره بسان حاصل مکه یاره و بینا عید و گیانه وره گل ببوک و قصنی چه ما املن آب قفصنی کلی داماری و وسنی بی زمان و بی نفسنی عمرم برف چیانه عمرم برف چیانه آسمان 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 گرمش دم دم افرب و بارشو نم نم و در آخاشی فراهم بینا در و دنیا نادم دل و دل داریم داگم گلا گل بینی و شامه های دلال از و در آمد دو لکایی از لکامه دو وخایی از وخامه اما تو وای منی آخر چه گل و سنبول و طرفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچه بلبل ته عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبول چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره
در آغاز فقط کلمه بود خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 تلفن گویای 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. بهار که میاد همه چیز رو تازه میکنه، سال رو، ماه رو، روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به همه اون تازگی میارزه، دوستیمون. قدر دوستی هامون رو بدونیم که با هر بهار قدیمی تر و عمیق تر میشن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.